خب میدونی دورانی رو به یاد میارم که خریدن یه گوشی هوشمند دقیقا مثل خریدن یه ماشین لباسشویی یا یه یخچال بود.
اوه دقیقا یه پروسه کاملا مشخص.
آره شما میرفتید فروشگاه، یه جدول مشخصات رو نگاه میکردید و میگفتید خب این یکی دوربینش مگاپیکسل بیشتری داره، باتریش 1000 میلی آمپر بزرگتره، پس همین رو میخرم. همه چیز خیلی خطی و منطقی و بر اساس اعداد بود.
آره دوران ساده ای بود.
خیلی ساده. اما امروز یعنی تو این جوان 2026 که الان هستیم، بازی به طرز ترسناکی عوض شده. طبق این نشر اطلاعاتی عظیم و مقاله جنجالی مجله تکین مگ که منبع اصلی برنامه امروزمونه، وقتی شما امروز بین اپل، گوگل یا سامسونگ یکی رو انتخاب می‌کنید، دیگه در حال خرید یه تیکه شیشه و فلز نیستید. شما در واقع دارید یه سیستم اعتقادی رو انتخاب می‌کنید.
این تغییر پارادایم خب واقعا شگفت انگیزه. ببینید ما دیگه از اون دوران هوش مصنوعی‌های متنی ساده یا اون تولید تصویرایی که تو سالهای 2024 و 2025 می‌دیدیم عبور کردیم.
درسته. اون چیزا الان دیگه اسباب بازی به نظر می‌رسن.
دقیقاً. ما رسما وارد عصر عامل‌های خودکار یا همون اتونومس ایجنتس شدیم. گوشی هوشمند شما دیگه منتظر دستور شما نمیمونه، بلکه از طرف شما فکر میکنه، تصمیم میگیره و حتی عمل میکنه.
و این دقیقاً همون دلیلیه که امروز این کاوش عمیق رو به کالبد شکافی این جنگ سیلیکونی اختصاص دادیم. ما اینجا نیستیم که فقط مشخصات روی کاغذ رو برای شما که دارید به ما گوش میدید روخوانی کنیم. مأموریت امروز ما اینه که معماری سخت افزاری، استراتژی‌های نرم افزاری و حتی کدهای رمزنگاری پاساکوانتومی این سقول فناوری رو زیر ذره بین ببریم
تا ببینیم اونا چطور دارن برای تسلط بر زندگی دیجیتال ما با هم می‌جنگن.
دقیقاً، بسیار خوب. بیایید این کلاف رو باز کنیم. بهتره با اپل شروع کنیم. شرکتی که همیشه روی حریم خصوصی مانور داده، اما ظاهراً تو سال 2026 این موضوع رو به یه سطح کاملاً افراطی و پارانوید رسونده.
افراطی کلمه بسیار درستی برای این وضعیته. ببینید در حالی که تمام صنعت فناوری با یه سرعت سرسام‌آور داره به سمت پردازش ابری و دیتا سنترهای عظیم میدوه، اپل تصمیم گرفته یه قلعه نفوذناپذیر بسازه.
یه قلعه تو جیب شما.
آره. اونا تو پردازنده A20 پرو که برای آیفون های بعدی طراحی شده از لیتوگرافی 1.8 نانومتری نسل دوم TSMC استفاده کردن. اما خب عددی که اینجا واقعا ترسناکه قدرت 85 ترافلوپس یا همون TOPS برای واحد پردازش عصبی همراه با پهنای باند حافظه 820 گیگابایت بر ثانیه.
صبر کنید. پیش از اینکه تو این اعداد غرق بشیم، بیایید این رو برای کسی که مهندس سخت افزار نیست معنی کنیم. 85 ترافلوپس اساساً یعنی توانایی انجام 85 تریلیون عملیات تو یک ثانیه.
بله، یه عدد خیره کننده است.
ولی چرا یه گوشی موبایل اصلاً باید چنین قدرت دیوانه‌واری تو پردازش عصبی داشته باشه؟ مگه قراره باهاش آپولو هوا کنیم؟
نه، آپولو نیست، ولی دست کمی هم نداره. این قدرت عظیم فقط برای یه هدف مشخص طراحی شده. اجرای مدل‌های زبانی کوچک یا همون SLM‌ها با چیزی حدود 12 میلیارد پارامتر، کاملاً و 100% روی حافظه رم خود دستگاه.
یعنی بدون نیاز به اینترنت.
کاملاً آفلاین. اپل میخواد گوشی شما بدون نیاز به حتی یه بایت اینترنت تمام پردازش‌های هوش مصنوعی رو انجام بده. حالا برای اینکه این مدل گول پیکر بتونه تو اون فضای محدود گوشی جا بشه، اونا از یه تکنیکی به اسم فشرده‌سازی 4 بیتی یا کوانتایزیشن استفاده کردن.
راستش این مفهوم کوانتایزیشن همیشه برای من مبهم بوده. آخه چطور ممکنه مدلی که به ده‌ها گیگابایت فضا نیاز داره رو توی گوشی موبایل جا بدن و باتری هم تو 10 دقیقه خالی نشه؟
خب بیاین اینطور تصورش کنیم. فرض کنید میخواید یک کتابخونه بزرگ رو با خودتون ببرید سفر و باید همه چیز رو توی یه چمدون جا بدید.
غیر ممکنه.
دقیقاً. ولی فشرده سازی 4 بیتی مثل اینه که شما تمام جلدهای ضخیم، حاشیه‌های سفید صفحات، عکس‌های تزئینی و فهرست‌های طولانی کتاب‌ها رو جدا کنید و دور بریزید.
اوه، متوجه شدم.
شما فقط و فقط متن خام و خالص رو داخل چمدون می‌ذارید. بله، شاید بخشی از اون ظرافت و جزئیات رو از دست بدید، اما حالا کل دانش اون کتابخونه تو جیب شماست و مهمتر از اون، برای حملش نیازی به یک کامیون یا در مورد گوشی نیازی به مصرف وحشتناک باتری ندارید.
چه تشبیه جالبی. پس اپل اساساً یه مینی دیتا سنتر و یه گاف صندوق فولادی رو همزمان تو جیب شما قرار داده. مثلا شما به سیری میگید ایمیل های مربوط به پروژه ایکس رو پیدا کن و یه خلاصه مالی ازشون به من بده.
و تمام این اتفاقات همونجا روی گوشی میفته.
دقیقاً، بدون اینکه حتی یه پینگ کوچیک به سرورهای خارجی فرستاده بشه. اما این گاف صندوق فولادی طبق چیزی که تو مقاله خوندم فقط در برابر هکرهای امروزی مقاوم نیست. انگار ما با پدیده‌ای به اسم رمزنگاری پسا کوانتومی یا PQC روبرو هستیم. راستش این دیگه خیلی علمی تخیلی به نظر میرسه، اینطور نیست؟
نه، اصلا تخیلی نیست. این تو سال 2026 یه بحران امنیتی واقعیه. ببینید، کامپیوترهای کوانتومی، قولهایی مثل IBM حالا اونقدر پیشرفت کردن که میتونن با استفاده از یه سری الگوریتما مثل الگوریتم شور تمام سیستم‌های رمزنگاری استانداردی که ما امروز برای بانکداری و ارتباطات استفاده می‌کنیم رو تو چند دقیقه یا نهایتاً چند ساعت بشکنن.
واو، که این موضوع ما رو دقیقاً میرسونه به اون استراتژی وحشتناک هکرها، همون حمله معروف اکنون ذخیره کن بعداً رمزگشایی کن،
یا همون store now decrypt later.
آره، یعنی هکرها امروز میان داده های رمزنگاری شده من و شما رو میدزدن، میدونن که الان با تکنولوژی امروز نمیتونن بازش کنن، اما اون رو توی انبار دیجیتال ذخیره میکنن.
دقیقاً، به این امید که مثلا 3 سال دیگه وقتی یه کامپیوتر کوانتومی قوی تر خریدن قفلش رو بشکنن و تمام رازهای ما رو بخونن. همینطوره. و خب پاسخ اپل به این تهدید وحشتناک تزریق کدهای رمزنگاری PQC به عمیق‌ترین لایه‌های هسته سیستم عامل هاشه، یعنی iOS 19 و macOS 16. کلیدهای رمزنگاری جدید اپل اونقدر ساختار ریاضی پیچیده و چند بعدی دارن که حتی سریع‌ترین ابر کامپیوترهای کوانتومی آینده هم نمیتونن اونا رو بشکنن.
پس داده‌های بیومتریک و پیام‌های من کاملاً قفل شدن.
بله، امنیتی فراتر از حد تصور.
اما من اینجا یه مشکل اساسی می‌بینم. ببینید، یه گاف صندوق ممکن از بیرون کاملاً غیر قابل نفوذ باشه، اما به خاطر همین انزوا، کسی که داخل گاف صندوق ارتباطش با دنیای بیرون به کل قطع میشه. میخوام بپرسم آیا این انزوا و تکیه وسواسگونه بر پردازش محلی به این معنا نیست که سیری توی 2026 در مقایسه با رقابت ابری خودش خب خنگ‌تره؟
شما دقیقاً دست گذاشتید روی بزرگترین پاشنه آشیل این استراتژی. ببینید، سیری شاید کلمه خنگ براش مناسب نباشه، اما قطعاً به شدت محافظه‌کارتر و محدودتره.
چطور؟
چون مدل‌های عظیم ابری به خاطر دسترسی به توان پردازشی نامحدود ذاتاً خلاق‌ترن و تو حل مسائل چند مرحله‌ای خیلی بهتر عمل می‌کنن. چطور یه مدل فشرده شده 12 میلیارد پارامتری میتونه با مدل‌های چند تریلیون پارامتری رقابت کنه؟
خب پس اپل چیکار کرده برای جبران این قضیه؟
اپل متوجه این ضعف شده و یه سیستمی به اسم Private Cloud Compute یا PCC رو معرفی کرده. یعنی اگه درخواست شما خیلی پیچیده باشه، داده‌ها با همون رمزنگاری کوانتومی میرن به سرورهای اختصاصی اپل.
آهان، پس یه راه فراری گذاشتن.
آره، اما حتی با این سیستم هم تو تست‌های پردازش‌های ریاضی و کدنویسی پیچیده اپل هنوز یه قدم عقب‌تر از رقباست. این همون پارادوکس بزرگ اپله. یعنی شما بالاترین سطح امنیت رو به دست میارید، اما بهای اون فدا کردن بخشی از هوش خالصه.
بسیار خوب. و این ما رو به یه نقطه گذار خیلی مهم تو بحثمون میرسونه. اگه اپل در حال ساختن یه گاف صندوقه، مشکل گاف صندوقا اینه که خیلی منزوی هستن. شما نمیتونین از داخل یه گاف صندوق بلیت قطار رزرو کنید یا با آدمای دیگه تو دنیای واقعی تعامل داشته باشید.
دقیقاً.
و اینجاست که میرسیم به استراتژی کاملا متضاد قضیه، یعنی گوگل. اگه اپل گاف صندوقه، گوگل داره تبدیل میشه به هوایی که ما تنفس میکنیم. مقاله تکین مگ با یه جمله تکون دهنده این بخش رو شروع میکنه: مفهوم جستجو مرده است.
و باور کنید این فقط یه شعار ژورنالیستی برای جلب توجه نیست، اون نوار جستجوی کلاسیکی که ما 2 دهه باهاش کار میکردیم حالا جای خودش رو داده به یه لایه شناختی همیشه فعال به اسم جمینی اسپارک.
تفاوت اصلیش چیه؟
تفاوت اصلیش توی یه کلمه خلاصه میشه. عملیات یا همون ایجنسی. ببینید، هوش مصنوعی اپل تو گوشی شما میشینه و منتظر میمونه تا شما بهش دستور بدید کاری رو تو همون محیط انجام بده. اما دستیارای گوگل با اجازه شما وارد دنیای واقعی میشن و عمل میکنن.
خب بیایید این رو از حالت تئوری خارج کنیم. این عملیات تو زندگی روزمره من شنونده دقیقاً چه شکلیه؟
فرض کنید یه ایمیل دریافت میکنید که پرواز فردا صبح شما لغو شده.
وای کابوس شب قبل از سفر.
دقیقاً. حالا تو دوران قدیم شما باید ایمیل رو میخوندید، اپلیکیشن و هواپیمایی رو باز میکردید، پروازهای جدید رو جستجو میکردید، کارت اعتباریتون رو در میآوردید و یه بلیت جدید میخریدید.
کلی استرس و زمان.
اما عامل خودکار گوگل اینطور کار میکنه. پیش از این که شما حتی گوشیتون رو از جیبتون بیرون میارید، این عامل ایمیل لغو پرواز رو خونده، بعد به طور خودکار برنامه کاری شما رو تو تقویم بررسی کرده، پروازهای جایگزین خطوط هوایی مختلف رو گشته، بهترین گزینه رو پیدا کرده و یه صندلی رو براتون به صورت موقت رزرو کرده.
شوخی میکنی؟
اصلاً. تنها کاری که میکنه اینه که روی ساعت هوشمندتون یه پیام میفرسته: پرواز لغو شد، پرواز جایگزین پیدا کردم، برای پرداخت $200 لطفاً به سنسور نگاه کن. همین.
واو. من وقتی به این سناریو فکر میکنم با خودم میگم اگه گوشی من بخواد این همه کار رو همزمان و با این سرعت انجام بده، خب حتما تو جیبم ذوب میشه. این همه قدرت پردازش اصلا از کجا میاد؟
نکته همینه. مغز متفکر اصلا تو جیب شما نیست. تمام این جادو توسط مدل جمنای اولترا 2026 با 3 تریلیون پارامتر داره روی پردازنده های ابری TPUv7 گوگل تو دیتا سنترهای عظیمشون انجام میشه.
آها، پس اگه مغز اونجاست، این پردازنده جدید گوگل تو پیکسل 11 یعنی تراش تنسور G6 اون چه کار است؟ منطقاً روی کرد اونا تو سخت افزار باید کاملاً برعکس اپل باشه.
100% برعکسه. تراشه تنسور G6 گوگل با 120 ترافلاپس قدرت اصولاً برای فکر کردن و تحلیل عمیق روی خود دستگاه طراحی نشده. بیشتر شبیه یه سیستم عصبی فوق‌العاده سریع عمل میکنه.
یعنی فقط اطلاعات رو میگیره و میفرسته.
کار اصلیش چیزیه به اسم همجوشی سنسورها یا سنسور فیوژن. یعنی داده‌های دوربین، میکروفون، GPS و ژیروسکوپ رو تو کسری از ثانیه با هم ترکیب میکنه، اونا رو بهینه‌سازی میکنه و به صورت بیدرنگ برای فضای ابری میفرسته.
پس گوگل عملاً یه پل ارتباطی وحشتناک سریع ساخته که چشم و گوش‌های ما رو به اون مغز عظیمش تو هزاران کیلومتر اون طرف‌تر وصل میکنه.
دقیقاً همینه. و خب دسترسی به اون اکوسیستم 2.8 میلیارد کاربری گوگل این سیستم ابری رو بی رقیب کرده.
اما یه لحظه صبر کنید. اگه این عامل‌ها میتونن از طرف من برن تو اینترنت، چونه بزنن، بلیت رزرو کنن و بخرن، امنیت پول من چی میشه اگه یکی از این عامل‌ها هک بشه یا اشتباه کنه؟ من که نمیتونم کلید حساب بانکیم رو همینطوری بدم دسته یه ربات.
نگرانیتون کاملا بجاست و اینجاست که گوگل یه مکانیزمی به اسم انسان در حلقه یا همون Human in the Loop رو به عنوان یه ترمز اضطراری معرفی کرده.
چطور کار میکنه؟
ببینید، عامل خودکار تمام کارهای خسته کننده مثل جستجو، فرم پر کردن و چانه زنی رو انجام میده، اما خط قرمزش تراکنش مالی یا تغییر داده های حساسه. برای این موارد یه پینگ و هشدار بیومتریک به دستگاه شما فرستاده میشه.
پس بدون تایید من پولی جابجا نمیشه.
دقیقاً. بدون اسکن شبکیه چشم یا اثر انگشت شما تو اون لحظه آخر هیچ اتفاق مالی نمیافته.
بسیار خوب، تا اینجا تصویر خیلی روشنی داریم. اپل پادشاه پردازش محلی، انزوا و حریم خصوصی شد. گوگل هم خدای پردازش ابری، راحتی مطلق و عملیات. اما این وسط خب یه بازیگر سوم هم داریم.
بله، غول کره‌ای.
دقیقاً. اگه اپل گاف صندوقه و گوگل هواست، پس سامسونگ با اون سخت افزارهای بی‌نظیرش کجای این بازی قرار داره؟
راستش وقتی به وضعیت سامسونگ تو سال 2026 نگاه می‌کنیم با یه تراژدی به تمام معنا تو دنیای فناوری روبرو می‌شیم.
تراژدی؟ چرا؟
چون از منظر مهندسی خالص سخت افزار سامسونگ در قله تاریخ ایستاده. وقتی شما گلکسی S26 آلترا یا اون Z Fold 8 رو تو دست می‌گیرید انگار دارید قطعه ای از آینده رو لمس می‌کنید. اون نمایشگرهای داینامیک AMOLED 4X که چشم رو خیره می‌کنن، سنسورهای دوربین 200 مگاپیکسلی با پردازش کوانتومی تصویر،
تراشه اکسنوس 2600 با گرافیک RDNA4 و 75 ترافلاپس قدرت عصبی. من تو مقاله خوندم که روی کاغذ این یه شاهکار و یه ماشین جنگی تمام عیاره که راحت میتونه پردازنده های اپل رو به چالش بکشه. خب پس اگه سخت افزار تا این حد بی نقصه، مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که تو این سال یعنی 2026، سخت افزار عالی مثل داشتن یک کالبد زیباست، اما اگه این کالبد یه روح مستقل نداشته باشه عملا مرده است و تو این عصر روح همون نرم افزار و هوش مصنوعیه.
پس مشکل تو نرم افزاره؟
بله. تراژدی سامسونگ اینه که برای سرویس‌های هوش مصنوعی خودش یعنی همون گلکسی AI کاملا به مدل‌های جمینی پرو و نانوی گوگل وابسته شده.
پس بذار اینطوری بگم، سامسونگ الان شبیه کسیه که یه ماشین فراری با یه بدنه فوق آیرودینامیک طراحی کرده اما مجبور شده موتور و فرمونش رو از بزرگترین رقیبش یعنی گوگل اجاره کنه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه.
ولی واقعا چرا؟ سامسونگ که شرکت ثروتمندیه، چرا خودش نرفت سراغ ساخت مدل‌های مستقل؟ این تکیه به گوگل به نظر یه تصمیم اقتصادی هوشمندانه میاد، اما تبعات نداره؟
روی کاغذ بله، هوشمندانه به نظر میرسه. اونا با این کار ده ها میلیارد دلار تو هزینه های سرسام‌آور تحقیق و توسعه و آموزش مدل های زبانی عظیم و ساخت دیتا سنتر صرفه‌جویی کردن و خب دسترسی سریع هم به بهترین هوش مصنوعی دنیا پیدا کردن.
پس مشکل چیه؟
مشکل اینه که اونا توی یه تله استراتژیک نرم‌افزاری وحشتناک افتادن. فراموش نکنید ارزشمندترین دارایی تو سال 2026 پول نقد نیست، داده‌های کاربرانه.
و این داده‌های کاربران سامسونگ الان کجا میره؟
اینجاست که داستان تلخ میشه. دستگاه زیبای سامسونگ با اون سنسورهای قدرتمندش تمام رفتارها، صداها و تصاویر کاربر رو جمع‌آوری می‌کنه، اما به جای اینکه این داده‌ها به هوش مصنوعی بومی سامسونگ خورانده بشن، مستقیم از طریق رابط‌ها میرن تو سرورهای گوگل.
وای، پس سامسونگ عملاً شده یه جاروبرقی لوکس که داره داده‌ها رو برای سرورهای رقیبش میبلعه.
دقیقاً. تازه این فقط یه طرف ماجراست. از طرف دیگه سامسونگ بابت استفاده از این تکنولوژی باید حق لایسنس سنگینی به گوگل بپردازه که حاشیه سود فروش سخت افزارش رو به شدت کم میکنه.
آخ، این دقیقا همون دلیلیه که مارک گورمن، تحلیلگر بلومبرگ، تو مقاله اون جمله بیرحمانه اما شاهکار رو گفته. میگه سامسونگ در حال حاضر تنها زیباترین قاب رو برای نقاشی‌های گوگل میسازه.
توصیف دردناکی اما کاملا واقعیت داره. این بهای از دست دادن استقلال نرم‌افزاریه.
خب همین حرفا و استعاره‌ها روی کاغذ خیلی جذابن، اما بیایید بریم تو دنیای واقعی. حرف زدن از ترافالاپس کافی نیست. این گوشی‌ها زیر فشار واقعی توی آزمایشگاه چه عمل کردی داشتن؟ ما نتایج جالبی از آزمایشگاه تکین گیم داریم، درسته؟
بله. تست‌ها توی شرایط خیلی خاص انجام شده. دمای کنترل شده 22 درجه و بدون اینکه گوشی به شارژر وصل باشه تا شرایط استفاده روزمره شبیه‌سازی بشه.
و نتایج چطور بود؟
نتایج واقعا تفاوت استراتژی‌ها رو نشون میده. تو تست پردازش محلی زبان یعنی توانایی اجرای هوش مصنوعی روی خود گوشی، اپل با پردازش 8800 توکن بر ثانیه با یه اختلاف خیره کننده اوله، سامسونگ با 5900 توکن دومه و گوگل با 4200 توکن تو جایگاه سوم قرار داره.
خب برای اینکه شنونده ما درک کنه 7800 توکن بر ثانیه دقیقاً یعنی چی؟ یعنی گوشی آیفون شما میتونه معادل یه مقاله 10 صفحه‌ای رو توی یه ثانیه روی حافظه خودش بخونه، تحلیل کنه و جواب بده. یعنی ترجمه بیدرنگ مکالمات بدون نیاز به وای فای.
کاملا درسته، اما ورق تو تست تأخیر ابری یا همون کلاد لیتنسی کاملا برمیگرده. وقتی بحث ارسال یه درخواست پیچیده به سرور و دریافت جواب مطرح میشه، گوگل با تأخیر باور نکردنی 85 میلی ثانیه برنده قاطع، سامسونگ 120 میلی ثانیه است و اپل با اون سیستم ابری امن خودش تأخیری معادل 250 میلی ثانیه داره.
ببینید 250 میلی ثانیه شاید در ظاهر کسر کوچیکی از ثانیه باشه، اما وقتی شما دارید با یه هوش مصنوعی مکالمه صوتی میکنید، این تأخیر کاملا حس میشه و تو ذوق میزنه. در مقابل اون 85 میلی ثانیه گوگل اساساً شبیه به سرعت انتقال افکار انسانه. و تو بخش گرافیک و بازی چطور؟
اونجا قلمروه سامسونگه. تو تست گرافیک سنگین و قابلیت رهگیری پرتو یا همون ری تریسینگ، سامسونگ با 175 فریم بر ثانیه پادشاه بی‌رقیب گیمینگه. اپل با 145 فریم و گوگل با 90 فریم خیلی عقب‌ترن.
175 فریم بر ثانیه با رهگیری پرتو، اونم روی یه موبایل، این یعنی شما توی بازی سایبرپانکی در حال دویدن هستید و انعکاس دقیق نور نئون‌ها رو تو چاله‌های آب روی زمین می‌بینید، اونم با روانی مطلق. اما خب این زیبایی بدون هزینه که نیست ها؟
به هیچ وجه. تو بخش بهینه‌سازی باتری سامسونگ بیشترین داغی رو ثبت کرده. قاب گوشی بعد از 20 دقیقه بازی سنگین به 45 درجه سانتیگراد میرسه و باتری به سرعت تخلیه میشه. اما پردازنده اپل کمترین مصرف و تولید حرارت رو داشته.
خب تا اینجا متوجه شدیم هر رویکرد مزایای خودش رو داره. اما بیایید به تاریک‌ترین بخش این گزارش بپردازیم، سایه شوم دارک وب. قبلش میخوام به شنونده ها تاکید کنم که ما اینجا طرف هیچ کدوم از این شرکت ها رو نمیگیریم.
قطعاً همینطوره، ما فقط داریم حقایق رو بررسی میکنیم.
بله، ما فقط گزارش میدیم و واقعیت اینه که هر معماری جدید کابوس‌های امنیتی و خطرات وحشتناک خاص خودش رو خلق کرده. تو دارک وب چه خبره؟
ببینید، استراتژی متفاوت آسیب‌پذیری متفاوتی هم ایجاد کرده. در مورد اپل همونطور که گفتیم رمزنگاری دیوارشون غیر قابل نفوذه. خب هکرها چیکار میکنن؟ سعی نمی‌کنن دیوار رو بشکنن، بلکه سعی می‌کنن کسی که پشت دیواره رو دیوونه کنن.
او، منظورتون حمله مسموم‌سازی پرامپت یا پرامپت پویزنینگ هست.
دقیقاً. هکرها یک کد مخرب رو یه جای پنهان می‌کنن که مستقیم اون مدل زبانی 12 میلیارد پارامتری روی دستگاه رو آلوده کنه. هوش مصنوعی شما از نظر رمزنگاری امنه، اما چون مسموم شده شروع میکنه به تولید خروجی‌های دروغین یا بدون اینکه شما بفهمید داده‌هاتون رو دستکاری میکنه.
ترسناکه. و برای گوگل چه خطری وجود داره؟
برای گوگل چون عامل‌های خودکار مدام تو فضای ابری و اینترنت در حال گشت و گذار هستن، خطر اصلی از جنس سرقت نشست یا سشن هایجکینگ هست. یعنی هکرها از طریق مهندسی اجتماعی فوق پیشرفته اون توکن‌ها و کلیدهای ارتباطی بین عامل خودکار شما و سرور رو می‌دزدن.
یعنی عملاً لباس عامل خودکار من رو می‌پوشن و فریبش میدن و اگه بتونن اون سیستم بیومتریک رو دور بزنن، چون عامل خودکار به همه جا دسترسی داره، میتونن تو کسری از ثانیه حساب بانکی رو خالی کنن.
دقیقاً. وقتی شما به یه سیستم قدرت و عملیات زیاد میدید، پتانسیل تخریبش رو هم به همون نسبت بالا میبرید.
بسیار خوب، چه بحث سنگین و هیجان انگیزی بود. بیایید این کاوش عمیق رو جمع بندی نهایی بکنیم. امتیازدهی نهایی مجله وضعیت رو کاملا روشن میکنه.
بله، گوگل با امتیاز 9.5 از 10 فاتح جنگ نرم افزار ابری شده. اپل با امتیاز 9 قهرمان بلا منازع حریم خصوصی و امنیته و سامسونگ با امتیاز 7.5 یه قول سخت افزاریه اما بازنده در استقلال هوش مصنوعی.
و حالا شما، بله شما که تا این لحظه به این برنامه گوش دادید، حالا میدونید که پشت پرده این کلمات بازاریابی پرزرق و برق چه جنگ عظیمی برای کنترل سبک زندگی شما در جریانه. آیا شما اون کنترل کامل و محلی اپل رو ترجیح میدید یا عملیات همه جانبه و ابری گوگل رو؟ پیش از اینکه ازتون خداحافظی کنم، میخوام یه سناریوی تفکر برانگیز رو براتون تصویر کنم.
یه سناریو خیلی سخت.
خیلی سخت.
یه لحظه تصور کنید جای تی ام رو مدیرعامل سامسونگ هستید. صبح میرسید دفتر و یه ایمیل از گوگل دریافت میکنید. متن ایمیل اینه: اگه سهم بیشتری از داده های کاربران سامسونگ رو به ما ندید، دسترسی گوشی های شما به جمنای قطع میشه.
انتخاب بین بد و بدتر.
دقیقاً. اگه قبول کنید، حریم خصوصی کاربرانتون رو فروختید و سامسونگ رو کردید یه پوسته توخالی. اگه رد کنید، هوش مصنوعی دستگاهاتون تو سال 2027 فلج میشه و فروشتون به صفر مطلق میرسه. آیا ارزشش رو داره که سامسونگ دست به یه خودکشی اقتصادی بزنه و یه سیستم عامل ضعیف اما مستقل برای خودش بسازه، یا باید تسلیم هژمونی گوگل بشه؟ دفعه بعد که به اون گوشی هوشمند تو دستتون نگاه میکنید، به این فکر کنید که داده‌های شما دقیقاً سوخت کدوم بخش از این جنگ بیرحمانه سیلیکونیه. تا کاوش عمیق بعدی مراقب داده هاتون باشید.